سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام هستم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن به یا میشنون. امروز شنبه 27 ماه می 2023 و 6 خرداد 1402. امروز ابتدا یک گزارش از کمک های دریافتی و بعد اخبار هم ایران و منطقه در واقع و جهان، و بعد امروز به مناسبت هر شبت که مناظره هایی که در ایران صورت گرفته میخواستم یه توضیحاتی بدم و هر شبت که و بعد جهان به کدام سو میرود دنباله اون بحث. بنابراین ابتدا یک گزارش از کمک های دریافتی از تیبوران در کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا است، $30. از وست هیل در کالیفرنیا $100. از وینتر هیون در فلوریدا $50. از انهایم کالیفرنیا $100. از الیکات سیتی در مریلند $25. از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $900. از بروکلین نیویورک $200. از اپتوس در کالیفرنیا $20. از جانز کریک در جورجیا $50. از آرهوس در دانمارک $20. و از شهر بوستون $30. بنابراین میرم روی اخبار. عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته گرد همایی که اتحادیه عرب در شهر جده داشتن به پایان رسید و من هفته گذشته راجبش صحبت کردم و البته در خیلی از جاها راجبش صحبت شد که یه واقعی تاریخیه که دوباره سوریه اومده و پذیرفته شده در اتحادیه عرب. اینا دنباله هاییه که من قبلا همینطور که گفتم هم در هفته گذشته و هم هفته قبلش صحبت کردم که به دنبال چه چیزی هست از توافقی که بین ایران و عربستان و حالا حتی مصر هم میخواد رابطهشو با ایران گسترش بده، که همه اینا آدم به این نتیجه آدم میرسه که برای اینکه ما میدونیم صهیونیست ها یکی از برنامه های اولیه شون در واقع تفرقه انداختن بین کشورهای عرب و بعد دوستی با کشورهای غیر عرب، مخصوصا اینا میگن یکی ایران بوده در زمان شاه و یکی هم ترکیه، که در واقع اینا رو در برابر کشورهای عرب و کشورهای عرب رو هم یکی پس از دیگری علیه هم دیگه، که تا حد زیادی موفق شده بودن. این اینا پدیده های جدیدیه که کشورهای عرب، اتحادیه عرب به فرزن علیه سوریه اینطور در 2011 مسیح شده بودن و میخواستن بندازن قذافی رو در واقع و غیر. حالا دوباره دارن جمع میشن و در واقع کم کم با ایران هم و با ترکیه هم رابطه دوستانه و این مسلمه که هم در واقع اسرائیل رو که خودش دچار الان اختلافات عمیقیه که واقعا اینم یه پدیده جدیده که گرچه آدم حدشو میزد ولی الان مشخصه که مثلا این به کجا خواهد کشید. اینا در واقع در مسئله جهان به کدام سو میرود به نظر من اینم یه مسئله مهمیه که باید بهش توجه، یعنی در واقع خبرها از نظر جهانی و از نظر سیاست خارجی ایران، سیاست خارجی ایران امید بخشه. سیاست داخلیشه که آدمو دلواپس میکنه و اونم به شدت، که امروز بهش اشاره خواهم کرد و حالا ببینیم این هر شود که مناظره هایی که داشته چقدر کمک میکنه به این داستان. دوم عبارت از انتخابات ترکیه است که هفته گذشته من راجبش صحبت کردم که در واقع به دور دوم کشیده شد و قراره که فردا انتخابات دور دوم صورت بگیره در 28 ماه می. و باید ببینیم، البته باید ببینیم، تقریبا تمام اخبار نشان دهنده اینه که عرض شود که آقای اردوغان برنده خواهد بود با احتمال بسیار بسیار زیاد. نکته ای که هست، من هفته گذشته یه مقدار مقایسش کردم با انتخابات در ایران و بعضی عزیزان انتقاد کردن که تو چرا نگفتی که در ترکیه اگر کسی تو انتخابات شرکت نکنه جریمه میشه و در نتیجه به نوعی اجباری انتخابات در اونجا. خوشبختانه یکی از بینندگان که خودش در آنکارا هستش یا در حومه آنکارا، به هر حال وسیعاً توی این جریان انتخابات هست و در عرض همین هفته گذشته کلی برای من از پروسه انتخابات، فضایی که در ترکیه هست و غیره و غیره، برام کلی ایمیل فرستاده که من ازش پرسیدم که آیا واقعا اگر کسی در انتخابات شرکت نکنه جریمه میشه یا نه. این عزیز خبر از آنکارا: تا اونجایی که من اطلاع دارم کسانی که شرکت نکرده اند جریمه نشده اند. چون من نمیدونستم که آیا این جریمه داره یا نداره. هنوزم به صلاح اطمینان کامل ندارم، ولی این عزیز که خودش در ترکیه است میگه اطلاع، من اطلاع دارم کسانی که جریمه نشده. طبق آمار تشکیلات ترتیب دهندگان انتخابات که در واقع چیز ترکی شو هم برای من فرستاده، در ترکیه حدود 6 میلیون نفر در مرحله اول شرکت نکردند، یعنی 10%. حدود 90% شرکت کردند. اینها کسانی هستند که میدیای ترکیه میگوید از سیستم قطع کردند. خب طبیعتاً، ولی بحث من این بود که در ترکیه واقعا احزابی وجود داره، احزاب واقعی که با همدیگه به اصطلاح مبارزه انتخاباتی جدی میکنن و از این جهت انتخابات ترکیه اهمیت جهانی پیدا کرده بود و هنوزم اهمیت جهانی داره. این یک. دو، عبارت از اینه که در ترکیه وزارت استسلابی و شورای نگهبانی که در رأسش یک کسی مثل احمد جنتی باشه قرار نداره که این آدم، من نمیدونم هنوز زنده است یا نه، ولی نسل جوان نمیدونن که احمد جنتی چی هست. من میدونم که در ابتدای انقلاب که در اهواز بودم این آدم حکم اعدام چه کسایی رو، این آدم جانی و ضد بشر، حکم اعدام چه کسایی؟ از عزیزان خود من، مهدی علوی، دکتر نریمیسا که دانشجوی من بود، و چه کسایی رو تقریبا بدون محاکمه، همین احمد جنتی و خزعلی که اون به درک واصل شد. این حالا احمد جنتی تعیین میکنه که چی رئیس جمهور بشه و بعدش در ایران رئیس جمهور باید جزء رجال و نه نسوان، باید مرد باشه، حتما باید شیعه اثنا عشری باشه، نه اهل تسنن، نه مسیحی، نه یهودی. در حالی که ما میدونیم آقای قلیچدارآغلو اعلام کرده و با افتخار که جزء علویهای ترکیه است، یعنی خیلی نزدیک به شیعیان. در هر حال اینا چیزاییه که اگر 83% از مردم ناراضیان، فقط مسئله اقتصادی نیست، این مسائل هم هست و میبینم این چیزها رو، مردم میبینم. بنابراین اینم انتخابات ترکیه، خبرهای خوب دیگه مذاکره میان ارمنستان و آذربایجان که در مسکو فکر میکنم هنوز هم اونجا باشن و خوشبختانه داره مذاکره بین این دوتا به یه جایی داره میرسه، برای اینکه در واقع ارمنستان قبول کرد که منطقه قره‌باغ جز خاک آذربایجانه، منتها هنوز اختلافی که مونده بر سر همین گذرگاه یا حالا هر چی اسمشو بذاریم زنگزوره که هنوز به اصطلاح این مسئله حل نشده، ولی همینه که ارمنستان پذیرفته که قره‌باغ جز خاک آذربایجانه، خودش این پیشرفت بزرگه و شخصا پوتین در واقع بینشون داره میانجیگری میکنه که این مسلمان برای ایران هم اهمیت داره و امیدواریم به جایی برسه و این مسئله حل بشه، برای اینکه باعث دلواپسی ملت ایران و مردم ایران هم هست. واقعا این یه خطریه که در شمال غربی ایران هست، به جز خطرات دیگهی که وجود داره. از خبت که ما میدونیم که گرد همایی دیگهی در شهر هیروشیما بود که بیانیه اونها هم در واقع چیز شد، که حالا من توی آخر برنامه مقاله ای هستش از فد شنایدر که راجع به این قضیه صحبت میکنه که بیانیه‌ای که در هیروشیما به تصویب رسید چه خصوصیاتی داره و چرا امریکا یه مقدار زیادی به ویژه در مورد میخواست تمام این گروه 7 رو وادار بکنه که علیه چین اعلامیه بدن و چرا موفق نشده در این قضیه. بنابراین این هم با ما میدونم که نخست وزیر چین، نخست وزیر فدراسیون روسیه هم هر سبت که مسافرت مهمی داشته به چین و در واقع بعد از این اعلامیهی که در یه مقدار زیادی علیه چین هست و میدونن که اینا این گروه 7 به ویژه ژاپن عملاً به صلاح یک کشور هنوز فاشیستی و دستراسی و هدفش اینه که واقعا دوباره همون سیاست هایی رو که از اوائل قرن بیستم علیه تمام منطقه و بعدش حملش به چین، حملش به کره، حملش به ویتنام، به تمام این مناطق چه جنایاتی کردن همین ژاپنیا. بگذاریم، اینا در واقع به قول معروف مقاله جالبی هستش توی آرتی که این اصلا مال یک کشور آسیایی نیست، بخشی از فاشیسم اروپاییه کشور ژاپن، مخصوصا به اصطلاح نخست وزیر جدیدشون. به هر حال اینم عرض که نه، بنابراین برمیگردم به مناظره ای که عرض شود که بین آقای موسی غنی‌نژاد و خب قبلا با آقای درخشان بود که من یه اشاره مختصری کردم، ولی این مناظره اخیرشون که آقای علیزاده قبول کرد که با این آدم هفت خط در واقع بیاد به مناظره بکنه، عرصبت که ببینید روزنامه های اصلاح طلب و سایت های خارج، بیان میدیا، غنی‌نژاد او را یک لقمه کرد. عرصبت که همیان استاد پیروز شد، عرصبت یکی دیگرشون میگه که استاد حریف را مطالعه کرد، استاد حریف را ضرب فنی کرد، ولی یکی دیگرشون کوچه عصای موسی غنی‌نژاد مار علی نژاد را بلعید. ما نفهمیدیم چطور مار علی نژاد ادامه پیدا کرده تا تهران، از لندن به تهران، که آقای غنی نژاد تونسته اینو ببلعه. ولی به هر حال یک چنین کشترقی، روزنامه های اصلاح طلب، رقص و پایکوبی حقم دارن، موقع اینکه نه آقای درخشان و نه آقای علی نژاد رویارو میشن با یه آدمی مثل موسی غنی‌زاد به عنوان لیبرال، باید هم شکست بخورن. برای اینکه این عزیزان نمیدونن معنای لیبرالیسم چیه. موسی غنی‌زاد یه لیبراله، کسی که غنی‌نژاد رو بگه لیبرال، آبروی لیبرالیسم و لیبرال رو برده. بنابراین اول باید دریافت لیبرال و لیبرالیسم یعنی چه، و برای درک این مسئله باید تاریخ سرمایه‌داری بررسی بشه. من متاسفم که آقای علی نژاد با شرکت در چنین مناظره‌ای هم به خودش سر بزد و هم به انسان‌های دیگه‌ای که شما ببینید. به نظر من بهترین کامنتی که یا اظهار نظری که راجع به این مناظره شده توسط دکتر فرشاد مؤمنیه، صدا و سیمای ایران، که نمیاد فرشاد مؤمنی رو. در ایران ما اقتصاددانای برجسته داریم، صدا و سیما اینا رو نمیاره در برابر موسی غنی‌نژاد بذاره. آقای درخشان رو میاره که معلوم نیست چی میخواد بگه. آقای علی‌نژاد شاید دستورا فلسفه خونده، وگرنه میبایش تاریخ سرمایه‌داری رو مطالعه میکرد، خودش رو آماده میکرد که جلوی یه همچین آدم شیادی قرار بگیره. فرشاد مؤمنی میگه که در گفتگویی در تلویزیون مسائلی مطرح شد که مناقشه های مختلفی بر آن وارد است. اجمالاً آن که در این گفتگو مطرح شد نه نسبیتی با علم داشت نه با اخلاق، و من روی جنبه اخلاقی این قضیه میخوام تکیه بکنم. و من نسبتی با مسائل جدی مبتلا به کشور ما، با این مناظره ها مبتلا به مسائل مبتلا به کشور ما رو اینا میتونه حل بکنه. بنابراین من باید در درجه اول باید ببینیم که موسی غنی‌نژاد چه کار است، باید یه لیبراله و این احتیاج داره که ما ببینیم لیبرالیست یعنی چه. تاریخ سرمایه‌داری رو من با اینکه بارها اینا رو چیز کردم، بعضی ها میگن چرا تکرار میکنی، برای اینکه لازمه تکرار این چیزا. فکر لیبرالیست بدونیم از جان لاک که من بارها و بارها صحبت کردم، که در واقع جان لاک در دو رساله درباره دولت مدنیش مسئله مالکیت رو که من اینجا باش صحبت کردم که در کدوم بخش از کتابش مسئله مالکیت رو، چند کلمه راجع به مالکیت صحبت بکنم، چون اینا مفاهیم موسی غنی‌نژاد مفاهیم اولیه رو نمیدونه. نه تنها بیسواده، از نظر اخلاقی به نظر من پاش میلنگه. حالا صحبت خواهم کرد که چرا اینا اصلا همینجوری نیست که من میگم. مالکیت میتونه عام باشه که از 300-400 سال پیش عام بوده. من مثال بزنم که عام یعنی چه، چون هم تجربه خودمه. فیلمی هست از مارکس جوان، اول فیلم نشون میده که فقیر فقرای اطراف شهر کلن در آلمان میان توی جنگل که چوب جمع بکنن، چوب خوش، نه اینکه درخت رو ببرن یا مثلا از بسیار شاخه هاش رو چوب خوش جمع بکنن، که سربازا میریزن با با عشب و اینا و درب و داغونشون میکنن. توی مجلس طول بحث سر میگیره راجع به مسئله چوب، دزدی چوب به قول معروف. مارکس توی مقاله اون موقع توی رنگش سایتون کار میکرده. اگه این آقای موسیقن نجات جرأت انسانیت و سواد اینو داشت که بره و مارکس رو مطالعه بکنه و ببینه مارکس برای لیبرال ها چه احترامی قائله. در این زمان 1842 مارکس توی روزنامه رینیس سایتون کار میکرده، یعنی با لیبرال ها و بورژوا ها کار میکرده. توی این روزنامه طرف فقرا رو میگیره و به نفعشون یه مقاله میشه. روزنامه کلنیش سایتونگ که روزنامه دست راستیه در برابر مارکس یه مقاله مفصل میمیشه. مارکس نمیتونه جوابشو بده، میمونه توش. اینجاست که بعدن در مقدمه که به کتاب 1859 میمیشه میگه من موندم توش و در نتیجه متوجه شدم که باید دارم مطالعه بکنم. و چی رو مطالعه کنم؟ اقتصاد سیاسی رو باید مطالعه کنم که من بتونم به کلیش سایتون جواب بدم. و از اونجاست که در واقع آغاز میکنه به مطالعه، وگرنه با لیبرال ها کار میکرده. پدرزنش لیبراله، پدرش لیبرال بوده. خود انگلس از یه خانواده اشرافی انگلس علامت مخصوص داشتن، کارخونه دار بودن. این اصلا میفهمه که مارکس اصلا چی هست و چی هست. بگذاریم که اینا آدم های از نوع موساقنی نژاد به دلیل چینه حیوانی که نسبت به طبقه کارگر دارن، اینا جرأت اینو نمی کنن و به دلیل کینهی که نسبت به چپ دارن چون طرفدار طبقه کارگرن، جرأت اینو ندارن که برن نوشته‌های مارکس رو بخونن. نه تنها اون، حتی جان مینارد کینز جرأت اینو نداشت که بره مارکس رو بخونه. پالشویزی این داستان رو در جمعی که ما بودیم می گفت، چون پالشویزی برای جان مینارد کینز احترام قائل بود و در یه جایی فرمولی توی نوشته هاش عرض شود که میبینه، یا در کتاب معروفش عرض شود که میبینه که از یه فرمول مارکس استفاده کرده، MCM که من اینجا نشون دادم. بعد کنجکاو میشه پالشویزی که آیا جان مینارد کینز نوشته های مارکس رو خونده یا نه. عرض شود که به چه کار میکنه؟ نامه مینویسه به جون رابینسون، چون ما میدونیم جون رابینسون، خانم جون رابینسون هم دوست و چیز نزدیک بهش جان مینارد کینز بوده و در واقع جانشینش بوده توی دانشگاه کمبریج. نامه مینویسه به جون رابینسون که آیا جان مینارد کینز نوشته های مارکس خونده یا نه. جون رابینسون جواب میده به پالشویزی، بهش میگه نه، نخونده، چون هم میدونم من باش به اصلا در واقع کار کردم. حالا این فرمولا از کجا پیدا کرده؟ رفته اونایی که علیه مارکس کتاب نوشتن تو کتابای اونا این فرمولا پیدا کرده. میخوام اینو عرض بکنم که حتی تئوریسینای بورژوا باهوشترینشون و در واقع مترقی ترینشون، یعنی جان مینارد کینز هم جرأت این رو میکرد، توان این رو نداشتن که برن و نوشته های مارکس رو واقعا بخونن و به طور واقعی بخونن، عمیق بخونن که ببینن این آدم چی گفته. و در پرانتز اونم جان مینارد کینز هم چینه که نسبت به چپا داشته از اون کتابی داره، یعنی در واقع جزوه ای Essays on Persuasion، یک فحشی به چپا میده، یه فحش و فحشایی به طبقه کارگر. میگه این لات و پوتا اگه به اصطلاح چیز طبقاتی بشه، مبارزه طبقاتی بشه، من طرف این لات و پوتا میرم، من میرم با اون بالایا روشنفکرهایی که تو کمبریج و آکسفورد و فلان اینا هست. میخوام به این عرض بکنم که اینا حتی توان و جرأت اینو ندارن که برن مارکس رو بخونن که بفهمن مارکس کیه. حالا بگذاریم، تاریخ سرمایه داری باید مطالعه بشه که موقعی که جان لاک، حالا قرن 17 هم و بعدش هم آقای آدم اسمیت و بعدش هم دیوید ریکاردو، آدم اسمیت در قرن 18 و دیوید ریکاردو اوائل قرن 19 و جان استوارت میل، این چه تا اقتصاددونای کلاسیک هستن. ببینیم اینا بحثشون چیه. بحثشون عبارت از اینه که ببینید در تمام این بحثایی که همین موسی غنی‌نژاد میکنه یک ذره تا الان حداقل من ندیدم، برای اینکه من این چیزا رو اصلاً تحمل این که آدم این به اصطلاح این مناظره ها رو دنبال بکنه فوق العاده مشکله، ولی ما میدونیم موسی غنی‌نژاد اخیراً فوق العاده فعال شده و دو تا سخنرانی داشت، یکی در فردای اقتصاد دو ساعته بود که من نشستم تمامش رو با دقت گوش کردم و یه بحث دیگه هم در همین، برای اینکه ما میدونیم روزنامه دنیای اقتصاد کلی به اصطلاح رگ و ریشه تا اعماق جامعه اصلا رگ و ریشه داره، اونجا صحبت کرد که حالا بخشی از گفتهاشو برای عزیزان باز میکنم. اصلا صحبت از این نمیکنه که خودش رو به آدم اسمیت وصل میکنه، میچسبونه، ولی صحبت نمیکنه که راجب قانون ارزش آدم اسمیت چه گفته. بیاد قانون ارزش آدم اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل رو برای ما باز بکنه که ببینیم آیا به این قانون ارزش که ارزش یک کالا نتیجه کار کارگره، ارزش یک کالا نتیجه کار کارگره، اینو میتونه بپذیره؟ علی نژاد میباشه نازش میپرسید. یعنی بنیان اصلی اقتصاد، یعنی اقتصاد سیاسی که ارزش یک کالا در چیه؟ آدم اسمیت میگه کار کارگره، دیوید ریکاردو به همین ترتیب، جان استوارت میل، حتی مالتوس با اینکه اونم دشمن کارگرا بوده ولی میگه که نتیجه کار کارگره. بنابراین کلاسیک ها، لیبرال ها، اونهایی که واقعا پایه‌گذار لیبرالیسم هستن که بعد از جان لاک و ویلیام پتی که استاد چیز بوده، آدم اسمیت بوده، ولی خود آدم اسمیت لیبرال های واقعی اینا که میگن ارزش یک کالا نتیجه کار کارگره، اینو باید میپرسیدم ازش. حالا چرا هم آدم اسمیت، هم دیوید ریکاردو، هم جان استوارت میل به این قانون ارزش رو نتیجه کار کارگر میدونن؟ یعنی بحثشون رو از کارگاه، از کارخونه، یعنی مراکز تولید آغاز میکنن، از مراکز تولید، یعنی جایی که کالا، یعنی نعم زندگی تولید میشه. حالا چرا آدم اسمیت باید طرف کارگرها رو بگیره؟ برای اینکه این طرفداری از کارگرهاست. حالا بگذاریم که قانون ارزش اضافی رو کشف نکرده و بعد مارکس میاد و تکمیلش میکنه و قانون ارزش اضافی رو، برای اینکه آدم اسمیت به شنو نتیجه گیری میکنه که کارگر موزی رو که باید بگیره حقش رو میگیره، این یه عادلانه است. مارکس بعدا میاد اینو در واقع از موقعی که به جای کار نیروی کار رو کشف میکنه و نظر فیزیولوژیت میگه که نه اینطور نیست، در واقع کارگر مزد حالا نصف یا سورس یا یک چهارم یا حتی کمتره کار و ارزشی رو که در کالا منعقد کرده میگیره، بقیهش ارزش اضافیه که نصیب سرمایه‌دار میشه. این تئوری ارزش اضافیه، به همین دلیله که مارکس رو نمیبخشن هیچ کدوم از اینا. مسئله ارزش اضافی رو اینا موقعی که مارکس گناه کبیرش اینه که مسئله ارزش اضافی به استثمار کارگر رو توسط سرمایه‌دار کشف میکنه، ولی آدم اسمیت و دیوید ریکاردو اعتقادشون اینه که ارزش یک کالا به هر حال توسط ارزشی که کار کارگر، بنابراین مارکس در واقع دنباله اقتصاد جنایی کلاسیکه از این جهت. معلماش اولین کتاب اقتصادی که در واقع با سفارش انگلز میخونه کتاب در واقع اصلا ثروت و ملل آدم اسمیت، اونم به زبان فرانسه میخونتش. بنابراین این فکر مارکس در ابتدا و بعدش 1847 که تازه مسئله ارزش اضافی رو به معنی واقعیش کشف میکنه، از نظر علمی واقعا کشفش میکنه. میگذره علت این که اینا بجران اینا تمام چیزای سیاسی پشتشه، علت این که آدم اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل در واقع کار رو ارزش کالا رو نتیجه کار کارگر میدونن، اینه که در این زمان مبارزه واقعی یا تضاد واقعی بین بورژوازی و طبقه کارگر نبوده، بلکه بورژوازی و طبقه کارگر به کمک هم دیگه علیه دو نیرو هم، یکی نیروهای فئودالی، یکی تجار محترم و سرمایه تجاری که اون موقع تسلط داشتن. ریکاردو تمام مبارزش علیه ایناست، آدم اسمیت علیه ایناست و در نتیجه حق کارگر رو به رسمیت میشناسند و قانون ارزششون اینه. تا انقلابات 1848-49 اتفاق میفته، این انقلابات نتیجهش اینه که برای اولین بار در واقع در اروپا طبقه کارگر قد علم میکنه و میخواد علیه بورژوازی مبارزه بکنه. این موقع مارکس در واقع دوباره از بلژیک بیرونش کردن، اومده فرانسه و دوباره برگشته به آلمان در شهر کلن و روزنامه رینسوسایتینگ نو رو برپا کرده که در واقع تمام اخبار انقلاب فرانسه به دستش میرسه و توی رینسوسایتینگ نو چاپ میکنه و در نتیجه برای اولین بار طبقه کارگر خودشو تو این انقلاب نشون میده و از بورژوازی شکست میخوره به طور کامل. اضافه بکنم در همین سفر دومش هنوز مارکس موقعی که تو شهر کلنه و انتخابات میشه میگه ما از بین کارگران نماینده‌ای نداریم و به یه وکیل دعاوی رأی میده، به یه بورژوا، به یه لیبرال رأی میده. آقای موسی غنی‌نژاد این چیزا رو میدونه، سوادشو داره که شیوه تفکر مارکسی بوده. اگر فقط میرفت و مانیفست رو میخوند میفهمید که مارکس از لیبرالیسم و از بورژوازی در یک نقطه ات در واقع در یک دوره تاریخی چه تجلیلی میکنه و بورژوازی و لیبرالیسم رو نسبت به مرکانتیلیسم و دوره فئودالی هم در مانیفست هم درباره مسئله یهود در اصل این جزوه درباره مسئله یهود ترجمه‌اش من کردم به فارسی، گیر بیاره تو کتابخونه های جلو دانشگاه هست بره بخونه که ببینه راجب لیبرالیسم چی میگه و چه تجلیلی از لیبرال ها میکنه و میگه این یک قدم غول‌آسا به پیشه نسبت به پیش سرمایه‌داری، نسبت به مرکانتیلیسم، نسبت به فئودالیسم. بنابراین باید اینا رو ما مطالعه بکنیم و بدونیم که دیدگاه مارکس چی هست. حالا موقعی که طبقه کارگر میاد وارد میدان میشه در همون اواسط قرن 19، برای اولین باره که بورژوازی یک دفعه به اصطلاح احساس خطر میکنه، بورژوازی احساس خطر میکنه و در برابر طبقه کارگر با تمام قوا میایسته. با اینکه در آلمان که هنوز یک کشور عقب افتاده تر است، هم انگلیسه و هم فرانسه، هنوز مارکس طرف بورژوازی رو میگیره توی آلمان در برابر فئودال‌ها و سرمایه‌های تجاری. در آلمان، در حالی که در فرانسه و انگلیس میگه در مرحله سوسیالیستیه، که ما میدونیم هنوز به مرحله سوسیالیستی در خود اروپا هم نرسیده بود و با شکست رو در واقع بورژوازی تازه قدرت رو میگیره. اصلا اگه برادر زنش، برادر یعنی خودش که از بورژواییه که در آلمان به قدرت میرسه، خانواده به طور کلی همسرش، خانواده فون وستفاله، همشون بورژوا و لیبرال بودن. بگذاریم، یعنی در واقع خود مارکس در مکتب لیبرالیسم بزرگ شده، ساعات طولانی با پدرزنش توی جنگل‌های نزدیک همین شهر تریر قدم می‌زدن و از اون یاد می‌گرفته، از کتابخونه‌اش استفاده می‌کرده، تمام بزرگان رو توی کتابخونه پدرزنش یاد گرفته و چه تجلیلی از لیبرال‌ها می‌کنه. خب موقعی که طبقه کارگر برای اولین بار در اواسط قرن 19 خودش رو نشون میده، بورژوازی احساس خطر میکنه و در نتیجه به فکر میفته که چه کار باید کرد، چطور در برابر طبقه کارگر باید ایستاد. و در نتیجه بخشی از بورژوازی ما میدونیم همیشه میاد وارد میدان میشه و در خدمت اونایی که باید قرار بگیره قرار میگیره و در نتیجه تئوریسین های نئوکلاسیک، والراس در سوئیس، جوونز در انگلیس و آقای کارل منگر در وین ظاهر میشن و شروع میکنن به نوشتن تئوری. هدف اینا چیه؟ هدف اینایی که ظاهر میشن و در واقع تئوری های نئوکلاسیک رو که بعداً در واقع نئولیبرالیسم، حالا واردش میشیم، نتیجه و ماحصل و دنباله اینه که به کجا کشیده میشه، هدف اصلیشون چیه؟ یک چیزه که تئوری هاشون رو از کارخونه و کارگاه میارن توی بازار و میگن که ارزش یک کالا به هیچ وجه نتیجه کار کارگر نیست، بلکه نتیجه عرضه و تقاضاست. در نتیجه تقاضای مؤثر یا تقاضاست و اون وقت تقلا میکنن، یعنی در واقع ارزش نه از طریق اکسچنج ولیو یعنی ارزش مبادله تعیین نمیشه، بلکه از طریق یوز ولیو یا ارزش استفاده تعیین میشه. و بعد ازشون میپرسم خب اگر واقعا چیزه، فرضاً یک قطعه الماس، این چه چیزه مثلا ارزش استفاده ای داره؟ چرا اینقدر گرونه؟ یک قرص نان که اگه کسی نخوره از گرسنگی میمیره، ازش استفاده از چیه؟ میمونن توش و متوسل میشن به یک سلسله منحنی ها و فرمول های ریاضی و امثال و امثال ها تا بالاخره میگن آره قابلیت استفاده نهایی عرصبت که مارجینال یوتیلیتی، قابلیت استفاده نهایی. آقای موسی قلی‌نژاد رو ازش بپرسید، مگه خودش نگفته که یه مارجینالیسته؟ یه مارجینالیست که نمیتونه لیبرال باشه. یه مارجینالیست طرفدار همین نئوکلاسیک ها، همین طرفداریه که بعدش کارل منگر، پشتش لودویگ فون مایسسه که الان یه مکتب در امریکا دارن مایسسیس ها، بعدش فردریک فون هایکه استاد این آقا و بعدش میرسه به مکتب شیکاگو. اینا رو باید ما تشخیص بدیم، این نحله های فکری اقتصادی رو باید بدونیم که در برابر این آدم بشینیم و ادعا میکنه که یه لیبراله. تو صورتش باید بهش بگیم که تو یه لیبرال نیستی. حالا خواهم گفت که کیه و چیه. یه مارژینالیست، خودش گفته که یه مارژینالیسته و مارژینالیست ها هدف بنیانیشون عبارت بوده که کار ارزش یک کالا رو از دست کارگر بگیرن و ببرن به بازار و بدن به عرضه و تقاضا یا تقاضای مؤثر و یا قابلیت استفاده نهایی یا مارجینال یوتیلیتی. داستان اینا اینه. بنابراین تاریخ چیه؟ اینا رو باید بهشون نشون داد که شما دشمنیتون با طبقه کارگره. عزیزان اینو باید درک بکنن که اینا کینه حیوانی نسبت به طبقه کارگر دارن. علت این که طبقه کارگر ایران به این روز نشسته که 97-98 درصدش امنیت شغلی نداره، قراردادهای یه ماه و دو ماه و یه ساله که کارگر ایرانی معتاد میشه و همین ضد بشرا مواد مخدر ارزون در همین اصلویه در خدمت به اصطلاح بهش ارائه میدن چیه؟ به دلیل اینه که همین سیاست های ضد بشری و ضد کارگری از زمان هاشمی رفسنجانی پیاده شده تا به امروز حتی در دولت همین رئیسی. همشون دست به دست هم دیگن، هر دو جناح این رژیم، برای پیاده کردن این داستان ها. بنابراین میخواستم اینا باز بشه که یک، این آقا لیبراله. میدونه لیبرالیسم یعنی چه؟ این یه مارژینالیسته. حالا ما میدونیم که قبلش واقعا این سیاست ها، ما میدونیم این سیاست مارژینالیست ها یا نئو کلاسیک ها از دهه، در واقع دهه 1870 آغاز میشه، 1871 در واقع والراس و بعدش البته همینطور که گفتم منگر، کارل منگر و غیره و غیره، از دهه 70 آغاز میشه. دلیلش هم خیلی واضحه که ما میدونیم دهه 1970 در واقع نظام سرمایه‌داری وارد یک دوران بحران میشه و اینا مجبورن فکری براش بکنن و در نتیجه این قوانین رو پیاده میکنن. من نمیخوام حالا، به اصطلاح زمان میبره این قضیه. اینا عمل میکنه. ما در واقع همینطور که گفتم مارکس از دوران رقابتی نظام سرمایه‌داری که در واقع لیبرالیسم متعلق به دوران رقابتیه، دوران انترپرنورهاست یا کارآفرینانه، که این همه توی مانیفست تعریف و تمجید میکنه ازش. یکی دستاوردهایی که این داشته سیستم های دیگه در قرون و اعصار نداشتن. بنابراین تعریف میکنه از اینا و از لیبرالیسم به طور غیر مستقیم. منتها یه تفاوت حتی با آدم اسمیت و دیوید ریکاردو داره و اون اینه که تمام این اقتصاد دونا نظرشون اینه که به طور کلی سیستم سرمایه داری گرایش عمومیش به طرف رقابته، در حالی که مارکس بهشون میگه به هیچ وجه گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف تمرکز و تراکم سرمایه است و نه رقابت. خود مارکس راجع به مسئله انحصاری شدن زیاد چیزی نمی‌نویسه. اواخر عمرش انگلس اشاره می‌کنه، ولی مارکس اعتقادش بر این بوده چه گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف عصبت که تراکم و تمرکز concentration و عصبت و تراکمه زنده نمیمونه تا ببینه که چه اتفاقی میفته و این تراکم و چیز تبدیل چطور از سرمایه داری رقابتی به سرمایه داری انحصاری میشه. در اواخر قرن 19 و اوائل، یعنی دو پدیده، برای اینکه ما بدونیم دهه 1970 شه سیستم سرمایه داری دچار یه بحران بزرگ میشه و دو پدیده مجبورن پیاده بکنن، یکی عبارت از رفتن و تسخیر بازارهای چیز که من صحبتش رو کردم، کنفرانس برلین رو تشکیل میدن و افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن، ولی از اون مهمتر مسئله آغاز انحصارات سرمایه‌داری انحصاری که گرچه مارکس فرصتش رو نمیکنه راجبش صحبت بکنه، ولی خودم اصلا بورژوازی آقای جان هابسون در 1902 کتاب امپریالیسمش رو نمیشه که در واقع راجب سرمایه های انحصاریه. 1910 لودویک اصفت که ارج میخوام هیلفردین به اصلا کتاب سرمایه مالیش رو نمیشه. 1913 روزا لوکزامبورگ اکومولیشن آف کپیتال انباشت سرمایهش رو نمیشه. بعدش اومد هر شود که بوخارین کتاب امپریالیسم و آخری لنینه که در 1916 کتاب امپریالیسمشون. اینا کسایی هم که در واقع دیدگاه مارکس رو از نظر اقتصادی تکمیل میکنن، یعنی مارکس که راجع به لیبرالیسم سرمایه داریه هر شود که رقابتی و امثال هم توی کاپیتال شعبت میکنه، اینا سرمایه داری انحصاری رو باز میکنن و سرمایه داری انحصاری عمل میکنه تا 1929 که یک بحران عظیم صورت میگیره. بحران 1929-33 اینجاست که در واقع جان مینارد کینز وارد میدان میشه و کتاب معروفش 1936 ایرونیا. اگه کینز به کمک اینا نیومده بود، برای عزیزم نگفتم نظام سرمایه رفته بود، در اینکه شوروی برنامه 5 سالش رو آغاز کرده بود و 4 محله داشت جلو میرفت. فرانکلین روزولت رو سر کار آوردن، آقای جان مینارد کینز وارد میدان شد و نیو دیل رو آغاز کردن. حالا میخوام همین آقای موسی غنی نژاد راجب قانون صحبت میکنه. حالا راجب امریکا کشور قانونه، ببینیم قوانین چجوری عمل میکنن. هر شمد که بنابراین جان مینارد کینز میاد، فرانکلین روزولت سرمایه دارای بزرگ مثل مورگان و راکفلر رو اینا رو جمع میکنه و بهشون میگه اگه امتیاز ندید سیستم رفته، شوروی داره چهارمحله پیش میره، تمام کارتون باید امتیاز بدید و امتیاز میدن. در نتیجه نیو دیل آغاز میشه و قانون وگنر به تصویب میرسه. قانون وگنر به نفع طبقه کارگر بین 1940 تا 1960 در اثر پیاده شدن قانون وگنر مالیات فدرال در درآمد ثروتمندان نصیبی که 90% میشه و در نتیجه بیش از نیمی از در همین عرض 20 سال بیش از نیمی از مردم امریکا صاحب خونه میشن. علت این که من ناراحتم از این عزیزانی که نشستن با این آدم مناظره کردم، من دهه 60 تو امریکا بودم و میدونم که نتیجه قانون وگنر و گسترش سندیکه های کارگری، حقوق بالای طبقه کارگر، مالیات عظیمی که از ثروتمندا گرفته می شد، امریکا رو تبدیل به چه کشوری کرده بود که من دهه 60 اینجا بودم و میدونم. تنعم، این همه اعتیاد بوده، این همه قتل عام بوده، این همه من به بچه ها میگم به در دیگه خسته شد که من انقدر از راجب دهه 60 بهشون میگم. من تو قطار نیویورک میشستم، دختر و پسر تو بغل هم دیگه بودم. این نشانه تنعمه، یعنی عشق وجود داره. الان چیه؟ همون عشق تبدیل به پورنوگرافی شده، تباهی جامعه، اعتیاد، کشتار، جنگ طبقاتی. بنابراین در واقع جان مینارد کینز اومد، فرانکلین روزولت اومد و اینا رو نجات داد. الان ما آنچه که میخواییم، ایران در مرحله سوسیالیستی نیست. این آدم هایی که راجع به نمیم چپ ها و مپ ها و فلان، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی رو که اسمش رو میاری برای کارل پوپر، برای موسی غنی نژاد کهیر میزنه بدنشو. مخالف عدالت اجتماعی هم، یعنی دشمن انسان هم، دشمن در واقع طبقه کارگر و 90% پایین جامعه هم. مشکل اینا اینه. بنابراین یک میخواستم تا اینجا به عرض عزیزان برسونم که آقای موسی غنی نژاد نه تنها یه لیبرال نیست، حالا خواهم گفت این جنگی که در اوکراین هستش چهره بسیاری از اینا رو روشن کرده که کیان و چیان، اینایی که روزنامه دنیای اقتصاد در میارن. ببینید با چه توانی رفتن پشت نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین. اینا که آقای موسی غنی نژاد یکی از مشاورین اصلی همون روزنامه دنیای اقتصاده، اینا طرفدار دنیای تک قطبی به رهبری انگلو زاینیستا هستن. اینا لیبرال هم، دشمن لیبرالیسم هم. در نتیجه ما باید این واقعیات تاریخی رو دریابیم تا بفهمیم. به هر حال قوانین کینز عمل میکنه، قانون واگنر به نفع کارگرا عمل میکنه و بعدش همین آقای چیز میگه که آره قوانین کینز عمل نمی کرد و در نتیجه آقای میلتون فریدمن دهه 1970 اومد و چیزهای جدید رو پیاده کرد. بی اخلاقی در اینجا هاست، متوجه نیست که علت شکوفایی اقتصاد فقط چیزهای کینز نبوده، جنگ بوده، پیامدهای جنگ، تعمیر خرابی های جنگ، تمام میلیارد پولی که در حین جنگ جمع شده بود و مردم بعد از جنگ شروع کردن به خرید، انقلاب اتومبیله، به دلیل قوانین کینز نبوده. قوانین سرمایه داری عمل میکنه و موقعی که تمام این عواملی که بعد از جنگ دوم جهانی باعث شکوفایی اقتصاد شده بود تعمی کشه، در نتیجه دوباره چهره واقعیش رو سرمایه داری نشون میده. دهه 1970 و 1974-75 اقتصاد امریکا وارد یک بحران عظیم میشه. آقای میلتون فریدمن میاد، همین دو نفر میلیاردر ازش دعوت میکنن که بیاد، که در واقع دنباله همین مارژینالیست هاست، منطقه مثلا اسم میگن به هرچبت که جنبه های مالی و نظرش اینه که اگر بانک مرکزی میومد و وارد میدان میشد، این بحران 1923 که پاکسویزی اینا جوابشون رو دادن با تمام قوا، واقعا جواب دادن. به هر حال دوباره قوانین واقعی نظام سرمایه‌داری خودشون نشون میده و در واقع وارد بحران میشن و سیاست های نئولیبرال رو که مال همین مارجینالیست ها که ما بدونیم دنباله کارمنگر هم فردریک فون هایک و بعدش میلتون فریدمن و مشهد شیکاگو است که الان اسم نئولیبرال به خودشون به اصطلاح داده شده یا دارن، که در واقع من اینجا گفتم که اینا قوانینی که پیاده کردن نه تنها خصوصی سازیه بلکه هدف واقعیش مبارزه علیه طبقه کارگر. نه تنها میگن که ارزش یک کالا نتیجه کار کارگر نیست که این تئوری اصلیشونه، بلکه عرضه و تقاضاست، بلکه تمام قوانینی رو که چیز میکنن مالیات کمتر از بالا، یعنی به اصطلاح سیاست همین trickle down که از زمان ریگان پیاده شده که به اصطلاح باید ما بذاریم سرمایه داره ازشون مالیات به کمترین مقدار بگیره. عزیزان در زمان آیزنهاور هنوز قشر بالا 90% بر درآمدهاش در واقع مالیات بسته می شده، الان به 25% رفته، بسیاری از انحصارات مالیات نمیدن، مالیات رو واقعا مردم میدن، فقرا میدن، کارگرا میدن. همه اینا میخواستم این رو عرض بکنم چون فرصت نیست. نتایج این سیاست ها یعنی سیاست های نئولیبرال که ابتدا در امریکا پیاده شد در واقع با سفارش آقای میلتون فریدمن و بعدش در سراسر جهان، باید ببینیم نتایجش چی شده. حالا چند نکته چون فرصت نیست. آقای موسی غنی‌نژاد صحبت از بازار آزاد میکنه، صحبت از قانون میکنه، صحبت از اینه که در ایران خصوصی سازی به درد نمیخوره، آزاد سازی به درد میخوره، باید قیمت ها رو بازار تعیین بکنه. میخواستم به ایشون از زبان نیویورک تایمز عرض بکنم که در امریکا قیمت ها رو بازار تعیین میکنه آقای موسی غنی‌نژاد. اینا نه با علم و نه با اخلاق سر کار دارن. دکتر فرشاد مؤمنی هر دو جنبه رو چیز میکنه. من جواب یکی از این چپای بریده رو برای محک زدن به صحت و سقم فلان کس متوسلم به یکی از بلندگوهای پر اهمیت سرمایه های امریکایی یعنی نیویورک تایمز شدم. چند روز پیش مقاله مهمی، اینو من 25 سال پیش نوشتم، چند روز پیش مقاله مهمی درباره فعالیت های انحصارات امریکایی و کارنامه عمل سال گذشته آنها در این روزنامه منتشر شده که آوردن بخش هایی از آن کمک زیادی به بخش ما خواهد کرد. تیتر درشت این مقاله در صفحه اول روزنامه 19 ژانویه 1998 به قرار زیر است: ادغام های 1 تریلیون دلاری. نویسنده مقاله سپاس ادامه می داد: از زمان آغاز موج ادغام های صنعتی که انحصارات عظیم نفت، اتومبیل سازی، فولاد سازی را در سالهای نخست قرن 20 به وجود آورد، تا کنون سرمایه‌داری امریکا موج ادغام های به عظمت سالهای اخیر به خود ندیده است. هدف دارم که اینو که ببینیم در خود امریکا قیمت ها رو چه تعیین میکنه؟ بازار تعیین میکنه؟ هر سبب به خود ندیده است. سال گذشته به تنهایی مجموع ادغام های صورت گرفته در شرکت های امریکایی 1 تریلیون دلار بوده است و عملا تمام رشته های صنعتی امریکا رو در بر گرفته است، از شرکت های وسائل ارتباط، وسائل ارتباطی راه دور تا بانک ها، صنایع هواپیمایی گرفته تا حسابداری. و عظمت این ادغام ها با این واقعیت آشکار می شود که ارزش آنها به دلار در سال 1997 50% بیش از 1996 بوده است. خود سال 1996 از نظر ادغام و بلعیده شدن شرکت ها توسط یک دیگر در تاریخ امریکا بی‌نظیر بوده است. بعد من میگم که جدولی که نیویورک تایمز در صفحه 13 همین شما در همین شماره چاپ نشان میدهد که ارزش دلاری کل ادغام ها در صورت که به هم پیوستن و به وجود آوردن انحصارات هرچی بزرگتر در دهه 1990 نزدیک به 3 تریلیون دلار و در دهه 1980 قدری کمتر از آن بوده است. اقتصاد رقابتی، بازار، یعنی در 18 سال اخیر گرایش به تمرکز و تراکم سرمایه و انحصار از ابعادی برخوردار بوده است که موج انحصارات ابتدای این قرن که هابسون، هیلفردین، روزا لوکزامبورگ، بوخارین و لنین از آنها صحبت میکنند تبدیل به یک بازیچه شده در برابر نوشته های اونا. در دنباله مقاله میخوانیم آنچه در سالهای پایانی قرن بیستم در حال روی دادن است تکرار تلاطم صنعتی است که در ابتدای این قرن به خاطر اینکه سرمایه‌داری رقابتی با بحران روبرو شده بود مجبور شدن برن به طرف انحصار که در ابتدای این قرن اتفاق افتاد، یعنی هنگامی که دو دوجین شرکت‌های اتومبیل سازی در 1908 کارخانه جنرال موتور چطور درست شده در 1908 از ادغام دو دوجین یعنی بیش از 20 شرکت کوچک که دور تا دور هم شهر دترویت بودن جنرال موتورز تشکیل میشه تا شرکت جنرال موتورز را به وجود آورن و بانک مورگان 1.4 میلیارد دلار خرج بلعیدن شرکت فولادسازی کارنگی کرد و ده ها شرکت فولادسازی دیگر کرد تا تمامش انحصار فولاد یونایتد استیل را به وجود بیاره. در سال 1997 156 ادغام 1 میلیارد دلار به بالا در میان شرکت‌های امریکایی بوده است که 60% از سال 1996 بیشتره. تا اینجا معلوم می‌شود که ابعاد تراکم و تمرکز سرمایه و گرایش به انحصار چیست و شکابی که بویژه در چند سال اخیر به خود گرفته چه اندازه است. تمام اینا در اثر همین پیاده شدن احکام بانک جهانی و صندوق بین و مکتب شیکاگوه. یادآوری این نکته در همین جا لازم است که بحث اساسی مارکس با اکثریت بزرگ اقتصاددانان بورژوازی زمان خودش که اعتقاد داشتن رقابت قانون طبیعی حرکت سرمایه است یا لیبرالیسم چیز طبیعی نظام سرمایه است، این بود که به عکس قانون اصلی حرکت سرمایه گرایش به تمرکز و تراکم و انحصاره. حالا حرف مارکس درست از آب در اومده یا حرف اربابای بسیار معلمای تو؟ اما ببینیم اگر تاریخ پیشبینی مارکس را محک صحت زده است، معنای انحصار در برابر رقابت چیست؟ این مهمه. چرا از لیبرالیسم به نئولیبرالیسم و به نئوکلاسیک ها میرسیم؟ از کلاسیک ها. در دنباله مقاله فوق میخوانیم تو همون نیویورک تایمز در نتیجه این رویدادها بسیاری صنایع به صورت شرکت های عظیمتر با شماری کوچکتر در می آیند که هر یک سهم بزرگتری از بازار را نصیب خودشون می کنند. یکی از اهداف بنیانی ادغام شرکت ها و بلعیدن یک دیگر هدف دارم گرفتن سهم بزرگتری از بازار در یک تشت رشته تولیدی و یا تولیدات پرشمار است. یکی بهش میگن تراکم، یکی تمرکز. هدف نهایی انحصار اما یا تسلط کامل بر بازار یک رشته از تولیداته که اینو بهش میگن موناپولی، و یا رساندن انحصار به درجه است که بتوان بازار را میان چند شرکت غولاسا تقسیم کرد، اینو بهش میگن اولیگاپولی. در اون صورت به طور معمول این اهمیت داره که ما فرضاً اتومبیل ما 10 تا شرکت داشتیم، ولی در آن صورت به طور معمول یک شرکت رهبری کننده وجود دارد که نه تنها خطوط کلی قیمت ها آقای مساقنی نشان که خطوط کلی قیمت ها رو تعیین میکنه. توی امریکا قیمت گوشت رو بازار تعیین میکنه، قیمت مواد غذایی رو بازار تعیین میکنه، قیمت نون رو بازار تعیین میکنه. برو بخون که تعیین میکنه. گوشتی که ما میریم میخریم دست 4 شرکته که یک شرکت رهبری کننده قیمت رو تعیین میکنه. شرکت های نفتی اکسان موبیل تعیین میکنه که قیمت بنزین چی باید باشه. گاز رو به همین ترتیب و به همین ترتیبه که گاز بنده در عرض همین یک سال 3 برابر شده در همین کالیفرنیای جنوبی، چون یک شرکته قیمت رو اون تعیین میکنه و نه اثرات که بازار. که نه تنها خطوط کلی قیمت ها بلکه تقسیم بازارها و تقسیم منابع خام اولیه در سطح جهانی، جنگ اول و دوم به چه دلیل صورت گرفت؟ تقسیم همین منابع در سطح جهانی و تقسیم منابع خام اولیه در سطح جهانی را نیز تعیین میکنند. نیویورک تایمز داره اینا میگه. رابطه میان این حسابات نه به صورت رقابت آزاد بلکه از طریق تعیین میشه، موازنه قدرت تعیین میشن. به چه دلیلی که هجوم میارن که کدومشون بره و بزرگترین بشه؟ که من دهه 1990 مثلا در مورد بانک ها چندین مثال زدم که چرا میخوان تبدیل به رهبری کننده بشن. و اتفاقا یکی از دلایل اجبار هرچه بزرگتر شدن داشتن قدرت کافی برای مقابله با رقبای احتمالی است. که من وقت مثال زدم مطالعه ادغام 2 بانک غولاشای نیویورک در دهه 90 که در سال گذشته آشکارا نشون میدهد که اگر بانک چیس منهتن مال آقای راکفلر بانک کمیکال رو نمیبلعید، ممکن بود که سیتی بانک آن را ببلعد یا بانک آمریکا آن را ببلعد و به عنوان رقیب قدرتمندتر در برابر چیس منهتن قد علم بکند. قیمت اینا رو بازار تعیین میکنه. حالا باید به آقای موساقنی نژاد گفت، دلم میخواد قبل از اینکه اینو ادامه بدم راجب قانون در اینکه ببینید موساقنی نژاد بوده چی میگه. تعریف یادم نرفته، تعریف آقای موساقنی نژاد از لیبرالیسم در فردای اقتصاد 2-3 روز پیش میگه که ریشه تمام بحث آزادی از نظر فلسفی در الهیات است، در توحید است. عابد و زاهد و مسلمان ها. موقعی که فرشاد مومنی از اخلاقیات صحبت میکنه اینه. توحید یعنی چی؟ حالا توحید رو میخواد برای ما توضیح بده که دل بیت ولایت رو به دست بیاره، دل اصلاح طلبها رو به دست بیاره. توحید یعنی چی؟ یعنی یک خدا وجود دارد و فقط خدا رو باید پرستید، بندگان خدا رو نباید پرستید. پرستیدن بندگان خدا شرک است. واو! اساس مفهوم مفهوم آزادی اینجاست. مذهبیت و ساعتش شده. هیچ کس نباید به کسی دستور بدهد. قانون باید حاکم باشد، نه آدم، نه یک اراده خاص. حالا ببینیم قانون چگونه عمل میکنه. دو تا از دانشمندای تاپ امریکایی، یکی آقای بنیامین پیج مال دانشگاه نورث وستر و یکی مارتین گیلنز مال دانشگاه پرینستون، یه مطالعه عظیمی کردن شامل بررسی 1800 مسببه، یعنی قانون، مسببه های دستگاه های مقننه یعنی کنگره امریکا، قضایی دیوان عالی کشور و اجرایی امریکا میان سالهای 1981 تا 2000. ببینید به چه نتیجه میرسن. کتابی دارند ترسود که Democracy in America با علامت سوال. شواهد قطعی نشان میدهد که خواست مردم معمولی امریکا طبقه کارگرش که 90% از جمعیت امریکا، هیچ اثری یا اثر خیلی کمی روی سیاست گذاری های دولت فدرال داره یا هیچ اثری نداره یا اثر بسیار کمی. جو بایدن اینا بهش میگه دموکراسی. ولی امریکا کشور قانونه. افراد ثروتمند و گروه های قدرتمند سازمان یافته که به شدت سازمان یافتن، شما میزه گرداشون رو ببینید، داووس رو ببینید و به شدت و به صلاح اتاقهای فکریشون رو ببینید. افراد ثروتمند و گروه های قدرتمند سازمان یافته، همین دوتا برادران کوک، میدونید چه دستگاه عظیمی دارن. همین ها بودن که میلتون فریدمن رو دعوتش کردن، آوردنش و در نتیجه این سیاست های لیبرال رو در امریکا پیاده کردن که طبقه کارگر امریکا رو به خاک سیاه نشوند. و در ایران همین کار کردن. افراد ثروتمند و گروه های قدرتمند سازمان یافته به ویژه انحصارات بزرگ برعکس اثرگذاری بسیار بیشتر و تعیین کنندهی در این سیاست گذاری ها دارن. قوانین چی میمیشه؟ و به نفع چیه؟ آقای موساخنی نشد. در زمان نیو دیل، همینطور که گفتم، شما قانون وگنر رو داشتی. یا قانون بود. به نفع کارگرها که میتونن سندیکا داشته باشن. و در اینجا 30-40% در سندیکا بودن. قوانین حکم میکرد که از ثروتمندای تاپ نزدیک به 90% مالیات گرفته بشه. دانشگاه های ارزان و یا مجانی، بیمه پزشکی و در نتیجه یک جامعه شکوفا و نه مثل جامعه امروز امریکا که در همین کالیفرنیا سالی نزدیک به 5000 نفر زیر پلها جانشون رو از دست میدن. شما انسانیت و اخلاق میدونید چیه که این طور با طبقه کارگر دشمنی حیوان صفتی ها حیوان صفتانه دارید؟ کشور اربابتون ببین به کجا رسیده در اثر همین قوانی. با در نظر گرفتن این واقعیت یعنی اثرگذاری ثروتمندان و انحصارات آشکار می شود که عموم مردم عملا فاقد قدرتند. خاص به اراده مردم اغلب توسط ثروتمندان و گروه های سازمان یافته قدرتمند خونسا می شود. پیشنهادات مردمی نادیده گرفته می شود و در عوض پیشنهاداتی که به نفع این اقلیت است تصویب و به اجرا در می آید. اکثریت مردم امریکا خواهان برنامه هایی برای ایجاد شغل به چه دلیل مشاقنی نشد با اصل 43 این طور دشمنی می کنه و به آقای درخشان می گفت که مشکل این قانون اساسیه، این اصول از اصل 43 تا 53 مشکل اینجاست. چرا؟ چون در اصل 43 میگه که تضمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده نمیتونن اینو تحمل بکنن، نه ایشون، نه آقای فون هایک، نه آقای میلتون فریدمن، نه مکتب شیکاگو و نه اینایی که این اصل 43 رو عوض کرد نمیتونه. تمام فصل 4 رو زیر نعلشون گذاشتن و لگدمالش کردن و چپ هایی که حالا این میگه که نمیدونم علی شریعتی و هرچه بچه آقای بنیسد، در حالی که چپ ها افتخارشون به اینه که این اصول اصل 43 و 44 رو نقص داشتن در اووردن تو قانون اساسی که فکر میکردن این رژیم به اینا عمل میکنه یا میارتشون زیر شکنجه، شکنجه زیر اعتراف زیر شکنجه میارتشون جلو تلویزیون اینا رو پیاده میکنه. دارم راجع به امریکا صحبت میکنم و هر دو جناح این رژیم اینا رو دارن تبعیت میکنن. اکثر مردم امریکا خواهان برنامه های برای ایجاد شغل، افزایش مزدها، کمک به بیکاران، بیمه پزشکی عمومی، صندوق بازنشستگی کافی، سیستم مالیاتی ترقی‌خواه و تصاعدی هستن. اینا خواستای مردم امریکاست، اینا خواستای مردم ایرانه، اینا خواستای انسانه و نه دشمنان انسان که اینا را لگدمال زیر نعلینشون گذاشته و زیر پوتین و موساقنی نژادا گذاشتن. اکثریت مردم امریکا خواهان قطع این همه کمک دولتی به انحصارات هم. شما ببینید موقعی که 2007-2008 میلیون ها انسان خونه هاشون رو از دست دادن، کارگرا، لاتینوها، افریقایی تبارها، این عموتام که رئیس جمهور بود اوباما به کمک بانک ها رفت یا به کمک اینا؟ قانون رو کی وضع میکنه؟ با این همه ثروتمندان و گروه های سرمایه دار و موانع ساختاری سیستم از تصویب اجرای چنین قوانین جلوگیری میکنند. بدین ترتیب سیاست‌های دولت یعنی قوانین قانون آقای غنی نژاد منعکس کننده و خواست صاحبان پول و نه خواست میلیون ها مردم معمولی است. اینه دا تا پروفسور امریکایی دارن میگن، بنده نمیگن، مارکس نمیگه، دو تا از اینا که انسانیت دارن، به انسانیت اعتقاد دارن، که هر دو یا چهار سال باید به کسانی رای بدن، صندوق رای دموکراسیه که از قبل با پولهای کلان تعیین شدن که کی باید وارد کنگره بشه، کی باید وارد دیوان عالی کشور بشه، کی وارد کاخ سفید بشه. پول جانال فرمسن استاد دانشگاه کنتاکی در کتابش زیر عنوان اولیگارشی امریکا میگه که قشر همیشگی سیاسی همیشگی و دائمیست. من میخواستم اینا رو برای عزیزان بحث کنم که ببینید خب موقعی که اینجوری میشه به قول هیلفردینگ ایدئولوژی اینها به کلی مخالف لیبرالیزمه. میخواستم به این عزیزانی که در برابر موسیقن نژاد میشستن که به عنوان لیبرال دارن غنی نژاد و معلومه که برنده میشه موقعی که شما بهش بگید که تا دو یه لیبرالی، هم آبروی لیبرالیزم رو بردید، هم آبروی لیبرال ها رو بردید، هم آقای موسی غنی نژاد رو از عزت و حرمتش رو بردید بالا. این یه لیبراله و یا طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین و طرفدار یه جهان تک قطبیه و دشمن طبقه کارگره. ایدئولوژی سرمایه اینا به کلی مخالف لیبرالیزمه. این سرمایه دارای انحصاری خواهان آزادی نیستن بلکه خواهان سلطه و کاملا همینطوره. حالا میخوام به اینجا برسم که نتیجه با ما حسنه، برای اینکه همینطور که گفتم عزیزان عذر میخوام که من آدم عمری که ازش میگذره خب یه مقدار تجربه داره، برای اینکه گفتم تو همین من برای مردم امریکا دهه 60 من اینجا بودم و میدونم موقعی که اون قوانین به نفع کارگرا بود و کارگرا با گردن برافراشته با مزد بالا چه زندگی داشتن و جامعه در چه رفاهی بود و در نتیجه حالا ببینید این سیاست ها که پیاده شده ببینید نتایجش چیه. سرجن جنرال یعنی به اصطلاح پزشک، یه سرجن جنرال اینجا هست که به اصطلاح بیشترش هم ارتشیه که به اصطلاح دکتر عمومی مردم که الان یه هندی تبار هستش مرتبطی آقای ویرت مرتی اعلام خطر میکنه که بحران بیماری های روانی در میان جوانان کشور وجود دارد. بیماری جهانگیر کرونا موجب تشدید افزایش افسردگی در میان نوجوانان شده، اما این آرزه قبل از کرونا هم وجود داشته. گزارش توسط دکتر ویوک مرتی در 53 صفحه دید شده که هیجان افسردگی در میان نوجوانان موقعی که شما امنیت شغلی رو از یک کارگر بگیری خانوادش رو متلاشی کردی، دشمنی با انسانیت، پیمانی کردن، امضا سفید یعنی دشمنی با انسانیت، یعنی دشمنی با کارگرها و خانواده ها و اکثریت بزرگ ملت ایران. شما دشمنان قسم خورده ملت ایرانید که میخواید کارگرها در فقر، در ناامنی و در شرایط سخت زندگی بکنن، معتاد بشن، بیماری روانی داشته باشن و غیره و غیره. هیجان و افسردگی در میان نوجوانان و جوانان، این امریکاست. در اثر کرونا به شدت در امریکا میان 2011 و 2015 میزان افسردگی 28% افزایش یافته. من نمیرسم، اینا پیروز نمیشن. هم در ایران مردم ایران اینا را شکست میدن و هم در سطح جهانی اینا رو به افول هم و اینا پیروز نمیشن. و به نظر من حالا کاش حالا فقط سرمایه‌داری در امریکا انحصاری بود، بعدش این سرمایه‌داری مالی میشه و دو تا بانک، یکی بلک راک به رهبری آقای لارنس فینک و یکی بلک استون به رهبری یه صهیونیست دیگه آقای شوارتزمن، یکیش 10 تریلیون دلار، یکی 5 تریلیون دلار. ایناست که الان کنترل میکنه حتی انحصارات رو، حتی سرمایه های کشورهای اروپایی رو. اینا همین آقای لری فینک مسافرت مهمی داشت و با آقای زلنسکی نشست که آره شرکت های کشاورزی در امریکا مثل مانسانتو، کارگیل، ADM اینا میخوان چنگ بندازن رو تمام زمین های عظیم اوکراین، دوباره میخوان چیز رو بسازن. حتی اینا شرکت ها و انحصارات امریکایی رو، یعنی سرمایه مالی، تسلط کامل به همه اینا. ولی فقط سرمایه مالی نیست، بغل دست اون مجتمع نظامی صنعتیه که در عرض 20 سال گذشته به جای اینکه در زیر ساختا سرمایه گذاری بکنه، به جای اینکه به کارگرا برسه، به مردم برسه، 8 تریلیون دلار خرج جنگ در عراق و افغانستان و لیبی و امثال هم کرده و در تمام اینا شکست کرده. همینطور که در اوکراین هم شکست وارد خورد. من این چند دقیقه که باقی مونده برم این مقاله ای رو که اینا شکست میخورن، همین هایی که در ایران هستن مردم سر جاشون خواهم نشوند که من میدونم هر دو جناح پشتشن، پشت همین مزاقنی نژادها و اتاق بازرگانی، هم در سطح جهانی اینا با شکست رو بدون میشن. در انتیوار 24 مه یعنی 3 روز پیش یکی این هفته، هفته بدی برای امریکا در سطح جهانی بود. در چند روز گذشته 4 رویداد جدا از هم اتفاق افتاده که هر کدام از نظر اهمیت چنان بوده که میتواند موجب نگرانی امریکا، یعنی هیئت حاکمه امریکا. 1. جنگ در اوکراین. روزنامه نیویورک تایمز که به چه درجه از تباهی رسیده، حتی دهه 1990 اقتصاددانی مثل لوئیس اوچیتل داشت که من ازش کلی نقل قول می کردم، بعدش دیوید لیون هارت اومد، همه را کنار گذاشتم. همین طور رو به قهقره رفته روزنامه نیویورک تایمز. روزنامه نیویورک تایمز مانند مثال جورج اورول میدونه در 1984ش از دو طرف دهانش حرف می زند. از یک طرف می نویسد روسیه در باخمود اعلام پیروزی می کند، از سوی دیگر در همین روزنامه مرجع می خوانیم اوکراین اوضاع را به نفع خود تغییر می دهد. در یه شماره دستگاه های ارتباط جمعی غرب برای اثبات اورولی بودن خود و قلب تاریخ نوشتن که روسیه با فتح بخمود خود را در دام انداخت. اگه شما روزانه عرض شود که همین مال کرباسی رو، هم میهن رو بخونید، یا دنیای اقتصاد رو بخونید، یا اعتماد رو بخونید، همین چیزا رو میمیشن، از دو طرف دهانشون صحبت میکنن. عرض شود که به اینان باید گفت که اگر بخمود یک تله بود که روسیه توش افتاد، شما میگوهش مدت ها پیشون را ترک میکردید تا ارتش روسیه زودتر در این تله بیفتد و شما جان ده ها هزار آقای پریگوژین در اومده گفته که 50,000 سرباز اوکراین را از دست دادن، در حالی که دقش مگرگور میگه نزدیک به 60,000 تا از دست دادن، کمرشون شکسته اونجا و شما جان ده ها هزار سرباز خود را از مرگ و نابودی نجات میدادی، که حتی جنرال میلی و همین وزیر چیزشون آقای لوید آستین به همین زلنسکی گفتن نیروهات بکش بیرون، آمادهشون بکن برای حمله ای که میخواید بکنید. زلنسکی کش نکرد. سقوط بخمود گرچه به معنای پایان جنگ نیست، اما اهمیت زیادی دارد. میدانیم که در ماه مارس زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شاید برای گرفتن اسلحه بیشتر اعلام کرد که اگر روسیه در بخمود پیروز شود، راه را برای پیروزی در شهرهای دیگر، شهرهای بعدی سلوویانس و کراماتورسک. حالا خواهیم دید در هفته ها و ماهای آینده. اگر روسیه در باخمود پیروز شود، زلنسکی میگه، راه را برای پیروزی در شهرهای دیگر باز خواهد کرد. او اضافه کرد که اگر باخمود سقوط کند، جامعه اوکراین از من خواهد خواست که پای میز مذاکره بروم و با روسیه مصالحه بکنم، که من نمیخواهم. دستگاه های ارتباط جمعی در این موقع باخمود را به صورت بژ تسخیرناپذیری در آوردن. عزیزان به یاد بیارن که همین آدم ماه دسامبر بود یا ژانویه امسال یا دسامبر سال گذشته که خود زلنسکی اومد به بخمود، حالا کجای بخمود اومده بوده با سربازا صحبت کرد و بعد سربازا یه بیرق چیز رو امضا کردن و بعد رفت به امریکا و اونجا ببینید که اعضای کنگره امریکا چه قیام و قعودی براش کردن و بعدش همین بیرقی را که امضا کرده بودن سربازا و همین آقای نانسی پلوزی داد. دژ تسخیر ناپذیر بخمود. پیروزی فدراسیون روسیه در بخمود به دو دلیل فقط اهمیت نمادین و سمبولیک ندارد. این شهر گرچه از نظر شهریت اهمیت چندانی ندارد، اما از نظر موقعیت مهم است. چرا که مرکز تلاقی راه‌های ارتباطی و حمل و نقل مهم نیست. کنترل بخمود توسط ارتش روسیه، تحرک و کمک رسانی به ارتش اوکراین در دونباس را مشکل می‌کند و در عوض تحرک بیشتری برای کمک رسانی به ارتش فدراسیون روسیه می‌دهد. اهمیت بخمود اینه. تسخیر بخمود گرچه راه را به طور کامل به سوی غرب برای ارتش روسیه باز نمی کند، اما راه را ده ها کیلومتر برای رسیدن به خط دفاعی بعدی باز می کند. اما از آن مهمتر آن که حمله ارتش روسیه به بخمود در درجه اول به خاطر تصرف سرزمین بیشتر نبوده، بلکه اوکراین با روانه کردن ده ها هزار از نیروهای آموزش دیدهش برای دفاع از این شهر، این شهر را تبدیل به گوشت اینان، این شهر را تبدیل به گوشت دم توپ و از میان رفتن. همین زلنسکی جوانا رو میره از تو کافه ها، از تو کلیسه ها، از تو پیست اسکی جمع میکنه، از تو خیابونا گوشت دم توپ. بخمود از جهت از میان بردن قدرت نظامی و نفرات ارتش اوکراین و تضعیف ضد حمله آنها اهمیت داشته تا تسخیر سرزمینی. اهمیت دیگر باخمود این است که اگر ارتش اوکراین بخواهد به طرف جنوب برود که حمله به شهر ملیتوپول اینا برنامه‌شون اینه، از شمال به جنوب در محاصره خواهد بود. پس این یکیست که برای امریکا فوق‌العاده این سخت بوده و یه شکست بوده. دو، جنگ سرد جدید. در 16 ماه می موشک کینجال روسیه، اینایی که ماورا اشته بودن، به سیستم دفاعی پاتریوت، سیستم دفاعی که چه سرسدایی را انداختن. پاتریوت ساخت امریکا در کیف ما میدونیم که اصابت کرده. حتی نیویورک تایمز در حالی که اوکراین گفت ما زدیمش، این کینجال زدیمش، انداختیمش. بلافاصله بحث در گرفت که آیا این سیستم آسیب دیده یا از میان رفته. آنچه ما یه نگرانی دولت امریکاست صرفا این است که این سیستم مورد اصابت قرار گرفته، حالا یا ضایع شده یا از بین رفته، این مهم نیست. اینه که کینجال تونسته بزنتش. گفته می شود که آخرین مدل سیستم دفاعی پاتریوت با اوکراین داده شده و ارتش روسیه ثابت کرد که می تواند با آخرین مدل سیستم دفاع ضد هوایی دولت اوکراین ضربه بزنه. این می تواند موجب نگرانی شدید دولت امریکا و کشورهای عضو ناتو باشه. شاید است که اعضای ناتو فراخوان فوری و اضطراری برای بحث در مورد این رویداد خطیر که برای نخستین بار اتفاق افتاده دادند. بنابراین این دومین خبر بده برای امریکا. خبر سوم راجع به رویارویی با چینه که راجع به سند مال هیروشیما صحبت میکنه و بالاخره راجع به هژمونی و یا سلطه امریکا که اونم داره در واقع بهش ضربه میخوره. وقت من تمام بقیه بحثا رو میذاریم برای هفته های آینده. این ترتیب وقت من تمامه و تشکر عزیز فرزاد. عزیزان میدونم که این بحثا رو ادامه میدیم، حتی شاید راجع به همین مناظره این که شده باز عزیزانی ممکنه کامنت هایی بذارن، انتقاداتی بکنن. اگه من یه مقدار به اصطلاح سخت برخورد کردم، همونطور که گفتم، من چون امریکای دهه 60 رو دیدم و میدونم که این قوانین نئولیبرال چه بر سر ملت امریکا آوردن. من چون الان با ملت امریکا دارم زندگی میکنم، دشمنی با انسانیت از این جهته اگه من یه مقدار سخت برخورد میکنم. به هر حال هر شبت که انسان میدونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس این برنامه تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی، از اونجا به تلگرام و به اینستاگرام میره و بعدش هم از اونجا به توییتر هم میره و به mmahid.org. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.